سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. در آغاز خبرها. معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفر به افغانستان گفته که به کمک‌های بشری گسترده در این کشور نیاز است. کلی کلیمنتس روز یکشنبه پس از ورود به کابل روی تامین حقوق زنان و کودکان در افغانستان تاکید کرد. بر اساس گزارش ماه مارچ سازمان ملل متحد، پارسال بیش از 700 هزار تن در افغانستان از مناطقشان بیجا شدند. بر بنیاد این گزارش، در سالهای گذشته هم در نتیجه جنگ، خشکسالی و رویدادهای طبیعی بیش از 5500 میلیون تن در افغانستان بیجا شده بودند. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری اجمل حقیقی، یوتیوبر افغان، از بند طالبان شده است. در پیامی که دیروز از سوی این نهاد در توییتر نشر شد، آمده است که با گذشت بیش از یک هفته از سرنوشت آقای حقیقی و سه همکارش اطلاعی در دست نیست. عفو بین الملل گفته که طالبان با رویکار آمدن دوباره در افغانستان به خشونت، اذیت و ارعاب در برابر کسانی که از حقوق بشر و ارزش‌های اصلی حمایت می‌کنند ادامه دادند. حکومت طالبان می‌گوید که اجمل حقیقی و همکارانش را به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی بازداشت کرده است. شاگردان مکتب افغان ترک در ولایت جوزجان مقام نخست را در المپیاد ساینس در میان 43 کشور از آن خود کردند. به گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، این رقابت به صورت آنلاین به میزبانی تایلند برگزار شد. در گزارش آمده است که شاگردان مکتب افغان ترک در جوزجان توانستند 17 مدال بگیرند. سید احمد مبین از افغانستان در این رقابت مدال طلا گرفته است. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از ایران خواسته که برای احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 به گفتگوها بازگردد. رافائل گروسی در گفتگو با تلویزیون CNN که دیروز پخش شد گفت باید وضعیت را اصلاح کنند و به کار مشترک ادامه دهند. ایالات متحده از موافقتنامه قدرت‌های جهان با ایران موسوم به برجام در سال 2018 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیرون شد و تحریم‌های شدید بر تهران را از سر گرفت. دومین شهروند بریتانیا در جنگ اوکراین کشته شده است. خانواده جوردان گاتلی دیروز اعلام کرد که این نظامی پیشین در اردوی بریتانیا در جریان درگیری میان نیروهای اوکراینی و روسی در شهر سیورودونسک کشته شده. به گفته خانواده‌اش، گاتلی در ماه مارچ امسال پس از بررسی محتاطانه برای دفاع از اوکراین به آن کشور رفت. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در برابر تیم زیمبابوه پیروز شد. افغانستان در این بازی 171 دوش با زیمبابوه هدف تعیین کرد، اما تیم حریف به هدف دست نیافت و صرف 149 دوش انجام داد. قرار از بازی سیومی و آخری 20 اوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه فردا سه شنبه در پایتخت زیمبابوه برگزار شود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه این برنامه، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز وارد افغانستان شد.
اینجا و به این کشور آمدم تا ببینم که چی گونه میتوانیم بهترین حمایت از مردم افغانستان داشته باشیم.
مردان مسلح ناشناس بر موتر حامل کارمندان میدان هوایی شهر مزار شریف حمله کردند.
بدبختانه در این حادثه دو کارکنان تکنیکی میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی جان باخته و شش تن دیگر هم زخم برداشتند.
یک استاد پوهنتون کنر ادعا میکند که به اتهام تلاش برای تخریب نظام طالبان از وظیفه اش برکنار شده.
آن چیزی که با نظام آنها در مخالفت باشد، نه در صحبت‌هایم است و نه هم در نوشته‌هایم.
طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. و یک زوج در کابل مراسم عروسی‌شان را با هزینه 1500 افغانی برگزار کردند.
هدف ما از این کار فرهنگسازی است و حذف هزینه‌های گزاف و بی‌مورد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا کنون با ما همراه هستید. معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که میلیون ها بجا شده در افغانستان به کمک های فوری نیاز دارند. او دیروز گفت که به هدف حمایت از افغانهای نیازمند به افغانستان رفته. سازمان ملل متحد تخمین میکند که تا حدود 700 هزار تن تنها پارسال در افغانستان از مناطقشان آواره شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
معاون کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفرش به افغانستان میگوید با کمک‌های بشری گسترده در این کشور نیاز است. کیلی کلمنس دیروز با رسیدن به میدان هوایی کابل از هدف سفرش کوتاه جزئیات داد.
اینجا و به این کشور آمدم تا ببینم که چی گونه می توانیم بهترین حمایت از مردم افغانستان داشته باشیم.
معاون کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزود که میلیون ها تن از افغان ها از خانه هایشان بیجا شدند. به گفته کلیمنس، افغان ها به ویژه زنان و کودکان و دسترسی به حقوقشان نیاز دارند و باید برای مشارکت در زندگی اجتماعی گذاشته شوند. اظهارات معاون کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش ماه مارچ سازمان ملل متحد پارسال بیش از 700 هزار تن در افغانستان از خانه‌هایشان بیجا شدند. بر اساس این گزارشات در سالهای گذشته هم در نتیجه جنگ، خشکسالی و رویدادهای طبیعی بیش از 5.5 میلیون تن در افغانستان بیجا شده بودند. با گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران و پاکستان بیش از 2.2 میلیون شهروند افغانستان با اسناد قانونی به سر می برند. شمار پناهجویان غیر قانونی در این دو کشور هم بیش از 3 میلیون تن تخمین می شود. سازمان ملل متحد میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شمار افغانهایی که میخواهند کشورشان را ترک کنند افزایش یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین میکند که پس از سوریه و ونزوئلا افغانستان بیشترین شمار پناهجویان و بیجا شده ها را در جهان دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 9:08 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. در حمله مردان مسلح ناشناس دو تن از کارمندان میدان هوایی شهر مزار شریف کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در ولایت بلخ میگوید که حمله پس از چاشت دیروز رخ داد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
شهر مزار شریف دیروز باز هم شاهد یک رویداد مرگبار بود. این بار موتر حامل کارمندان میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی هدف قرار گرفت. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان برای ولایت بلخ در پیام بر رادیو آزادی گفت که تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد.
یک شنبه 3 بجه بعد از ظهر موتر نوی کاستر کارکنان بخش تکنیکی میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مربوطات حوزه دهم امنیتی امواج حمله دشمن قرار گرفته که بدبختانه در این حادثه دو کارکنان تکنیکی میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی جان باخته و 6 تن دیگر هم زخم برداشتند. قضیه تحت تعقیب پلیس قرار دارند تا عاملین این قضیه را گرفتار و به پنجه قانون بسپارند.
این حمله به دنبال چندین رویداد مرگبار در افغانستان به شمول بلخ رخ داده است. کارمندان فنی میدان هوایی مزار شریف در حال هدف قرار گرفتند که برخی از مرکزهای مهم دولتی به شمول میدانهای هوایی افغانستان با کمبود افراد مسلکی روبرو اند. بسیاری از شرکت‌های هوایی بین‌المللی به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان پروازهایشان را به کابل و ولایت‌های کلیدی از سر نگرفتند. آنها استدلال می‌کنند که از امنیت مسافران و کارمندانشان برای سفر به افغانستان اطمینان کامل ندارند. این سو وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می‌گوید که فعالیت میدان‌های هوایی به صورت منظم ادامه دارد و نیروهای آنها امنیت کامل را برقرار کردند. تا هنوز مسئولیت حمله بر موتر حامل کارمندان میدان هوایی مزار شریف را کسی یا گروه نپذیرفته است، اما در گذشته مسئولیت چندین رویداد مرگبار در ولایت بلخ را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک استاد پانتون کنر ادعا می کند که طالبان او را برکنار کرده. او می گوید طالبان وی را به اتهام فعالیت برای تخریب نظام طالبان از کارش سبکدوش کرده، اتهامی که خودش رد می کند. از سوی دیگر یک استاد پانتون ننگرهار در فیسبوکش نوشته است از آغاز سال جاری برایش اجازه تدریس داده نشد و سرانجام مجبور به ترک افغانستان شد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هنوز در این دو مورد چیز نگفته.
رحمت الله زاهد استاد پوهنتون کنر که از سبکدوش شدن از وظیفه شکایت دارد. آقای زاهد ادعا می کند که رهبری پوهنتون یاد شده تحت مدیریت طالبان او را به اتهام نوشته های در مورد تخریب نظام در فیسبوک از کار برکنار کرده است، آنچه که او آن را حقیقت نمی داند.
آن چیزی که با نظام آنها در مخالفت باشد نه در صحبت هایم است و نه هم در نوشته هایم. آنها به خاطر بهانه آوردن و اینکه به چشم مردم خاک بزنند در مورد پست من وضاحت دادند. این همه تهمت و دروغ است. رسانه های اجتماعی من بررسی شوند. تخریب چی معناست؟ زمانی که یک چیز درست نباشد استاک کردن آن لازم است و نقد کردن حق ما است.
آقای زاهد میگوید رهبری پوهنتون او را بدون هیچ اطلاع و یا جلسه از کار برکنار کرده است. او میگوید اگر حکومت طالبان جلوی چنین وضعیت را نگیرد بیشتر استادان کارشان را ترک کرده و از کشور فرار خواهند کرد. از سوی هم هجرت الله اختیار استاد پوهنتون ننگرهار که به تازگی به امریکا رفته است در متن در صفحه فیسبوکش وضاحت داده است که برایش اجازه رفتن و تدریس به پوهنتون داده نمی شد. او نگاشته است زمانی که در ماه حمل سمسترهای جدید آغاز می شد و به خواست مقامها برایش مضمون داده نشد و برایش خبر دادن که به پوهنتون نرود. آقای اختیار افزود پس از آن در تلاش یافتن راهی برای بیرون شدن خود و خانواده‌اش از کشور شده است. تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه وزارت تحصیلات عالی طالبان را داشته باشیم، اما احمد تقی سخنگوی این وزارت به تماس‌های مکرر ما پاسخ نداد. این در حالی است که چند پیش سرپرست وزیر تحصیلات عالی طالبان گفته بود استادانی که در ادارات نظام گذشته کار کردند حق ترفیع را نخواهند داشت. این اظهارات واکنش های استادان پوهنتون را برانگیخته بود و از طالبان خواسته بودند که بر تعهداتشان در مورد عفو عمومی عمل کنند. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده بودند که آنها تلاش می کنند تا حقوق همه شهروندان افغانستان را تامین و بر وعده هایشان عمل کنند. این در حالی است که پیش از این به گزارش بی بی سی نزدیک به 200 استاد از ولایت هرات، بلخ و یک ولایت دیگر شمالی کارهایشان را ترک کردند و از کشور بیرون شدند. پیش از این شماری از دانشجویان در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بودند که بیشتر استادانشان کارهایشان را ترک کردند و از همین رو به علت کمبود استاد برخی از مضامینشان تدریس نمی شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:14 دقیقه صبح وقت افغانستان شد تا 16 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. یک زوج در کابل مراسم عروسیشان را به طور مختصر و با هزینه خیلی کم برگزار کردند. آنها هدف این کار را فرهنگسازی و حذف هزینه های گزاف و به مورد عروسی خواندند. بیشتر در این گزارش.
در واقع ایده و نظر هر دوی ما بودند. نظریه یک طرفه نبودند.
عناب بگزاد جوانی که میگوید برخلاف رسم و رواج های معمول در عروسیش 1500 افغانی هزینه کرده است. عناب بگزاد 27 ساله و جوهرمای احمدی 24 ساله روزشان با قطع کردن یک کیک ساده مراسم عروسیشان را در خانه در غرب کابل جشن گرفتند. بگزاد که دانشجوی سال پنجم 15 استوماتولوژی یکی از پانتون‌های خصوصی در کابل است میگوید در مراسم عروسیشان حدود 15 نفر شرکت کرده بودند. او به رادیو آزادی گفت
ما در کل انگیزه و بعد شما یه بودن که ناقل بیتونیم برای کسایی که بعد از ما ازدواج بکنن بگیم ازدواج زیاد سخت نیست اگر ما خودمان سخت نگیریم.
بگزاد میگوید که این مراسم را در مشوره و با رضایت همسرش برگزار کرده است. جوهرمای احمدی نیز بر رادیو آزادی میگوید
هدف ما از این کار فرهنگ سازی است و حذف هزینه های گزاف و به مورد ما میخواهیم به جوانان نشان دهیم که با هزینه کم هم میشود مفعول عروسی را گرفت و زندگی نو را شروع کرد.
عناب و جوهرما حالا در کابل زندگی دارند. جوهرما نیز همانند همسرش چپن سفید بتن می کند و در یک اینستیتوت خصوصی در رشته قابلگی درس می خواند. عروسی این زوج جوان در شبکه های اجتماعی با واکنش گسترده مردم مواجه شده است. برخی ها این گونه عروسی ها را در چنین شرایط دشوار اقتصادی یک گام خوب می دانند و بر ترویج این فرهنگ تاکید دارند. گذاشتن تویانه زیاد از سوی فامیل دختر بر فامیل پسر و برگزاری مراسم عروسی پرهزینه در افغانستان از موارد آن که بیشتر جوانان را مجبور به بیرون رفتن از کشور کرده است. سه هفته قبل رادیو آزادی در یک گزارش خود دریافته بود که تویانه در برخی ولایت‌های جنوبی و شمالی کشور بسیار بلند بوده و حتی به 1,200,000 افغانی میرسد. بانک اداره های مربوطه و حکومت برای حل این مشکلات تلاش های زیاده کردند، اما هنوز هم این مشکل پا بر جا بوده و برطرف نشده است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
صدر اعظم پاکستان از جهانیان خواست تا در مسائل ویزا با شهروندان افغانستان همکاری کنند. بر اساس تصمیم کابینه پاکستان، افغانهایی که میخوان به کشور سیومی سفر کنند با رسیدن به پاکستان برایشان ویزا داده میشود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
حکومت پاکستان تصمیم گرفته که تا 8 اگست امسال برای شهروندان افغانستان که قصد رفتن به کشور سیومی را دارند ویزای ورودی ترانزیت بدهد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان شام گذشته در توییتر گفت صدور ویزای ترانزیت از سوی کشورش با افغانهایی که امور رسمی را در آن کشور پیش میبرند همکاری میکند. این اقدام با آن معناست که افغانها برای طی مراحل کارهایشان در سفارتهای خارجی برای مدت میتوانند در پاکستان بمانند. صدر اعظم شهباز شریف گفته که در مسئله صدور ویزا به افغانهای نیازمند هر گونه همکاری میکند. او از جامعه جهانی خواست تا در این بخش با شهروندان افغانستان همکاری کند. یک روز پیشتر از این سلمان صوفی رئیس روابط استراتژیک شهباز شریف اعلام کرد که صدر اعظم پاکستان پالیسی تازه ای را برای صدور ویزای ترانزیت به افغانها تصویب کرده است. این پالیسی به پیشنهاد وزارت داخلی پاکستان تهیه و در 10 جون امسال از سوی کابینه فدرالی تصویب شد. بر اساس این تصمیم حکومت پاکستان در 24 ساعت برای افغانها ویزه 30 روزه ترانزیت می دهد. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در تابستان گذشته، حدود 124 هزار تن توسط پروازهای نظامی مستقیم از کابل منتقل شدند. کسانی که در آن زمان بیرون شدند نتوانستند، اکنون به پاکستان سفر می کنند تا خود را به کشور دلخواهشان برسانند. هفته گذشته سفارت پاکستان در کابل برای بسیاری از شهروندان افغانستان ویزه نداد، زیرا دلیل آورد که در فرمها و درخواستای آنها مشکل وجود داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از نهادهای جهانی از جمله سازمان عفو بین الملل از بی سرنوشتی اجمل حقیقی یوتیوبر افغان و همکارانش نگرانند. حقیقی از سوی حکومت طالبان به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی بازداشت شده است. سید آقا حسین فاضل سانچراکی روزنامه‌نگار و فعال بخش رسانه‌ای میگوید که در ویدیوی اعتراف اجمل حقیقی به وضاحت دیده می شود که او تحت فشار مجبور به اعتراف شده است. جاوید نعیمی با آقای سانچراکی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که بی سرنوشتی اجمل حقیقی نشان دهنده چیست؟
اجمل حقیقی و دو همکارش که متهم به اهانت به قرآن کریم هستند، به نظر می رسد به صورت اجباری وادار به اعتراف شده و فعالیت های یوتیوبی خود را یک پروژه با هدف ترویج فساد و فحشا ذکر کردند. از مشاهده جریان اعتراف اجمل کاملا مشخص بود که او دستخطی را روخوانی می کند. طوری که می دانیم طالبان یک جریان سختندش ایدئولوژیک هستند که می خواهند همه مردم و افراد جامعه مطابق ذوق و پسند آنان فکر کنند، در حالی که جامعه ترکیبی از سلیقه ها و پسندهای گوناگون و مختلف است و باید به همه این ذوق ها و سلیقه ها و پسندها و علاقمندی ها احترام شود. اما نگهداری اجمل به نظر می رسد با آن خاطر است که بابستن یک اتهام سنگین، یعنی توهین به مقدسات دینی، جرأت و در واقع جسارت جامعه، نهادها و افراد آزادیخواه را از حمایت از او می خواهند سلب کنند.
آقای سانچراکی، چرا بازداشت خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و اکنون حتی یک فعال یوتیوب از سوی حکومت طالبان افزایش پیدا کرده؟
طالبان تکثر گرایش‌ها و تنوع فکر و اندیشه را نمی‌پذیرند و بر نمی‌تابند، چون رسانه‌ها و ژورنالیستان کاستی‌ها و مشکلات و خطاها و لغزش‌های طالبان را برملا می‌سازند و واقعیت‌ها را بیان می‌کنند. از این جهت که طالبا قادر به حل مشکلات پیچیده جامعه و اداره کشور نیستند، میخوان همه چیز در سکوت برگزار شود و مردم از این ناتوانی ها آگاه و مطلع نشوند و میخوان با بستن دهان ژورنالیستان و با فشار بر رسانه ها در واقع این صداها را خاموش بسازند، در حالی که راه حل برون رفت از وضعیت موجود و رفع کاسی ها بستن زبان و دهان رسانه ها نیست، بلکه تدبیر می خواهد که این مشکلات باید از طریق دانش و تخصص حل کنند، نه اینکه صدای رسانه ها را خاموش بسازند.
گفتگوی بود با سید آقا حسین فاضل سانچراکی، روزنامه‌نگار و فعال بخش رسانه‌ای. رادیو آزادی. اخیراً گزارش های نشر شد که طالبان در نظر دارند لویه جرگه یا نشست را زیر نام مجمع افغان ها برگزار کنند. اکنون شماری از باشندگان برخی از ولایت های افغانستان میگویند از سوی مقام های محلی طالبان به آنان گفته شده که نمایندگانشان را تعیین کنند. بیشتر در این گزارش.
باشندگان برخی از مناطق کشور در ارتباط به تشکیل جرگه در آینده سوی حکومت سرپرست طالبان میگویند از طرف مقام‌های محلی طالبان به آنان گفته شده کسانی را به عنوان وکیل گذر، بزرگ و یا نماینده خود تعیین کنند که حتی یک روز هم در حکومت گذشته کار نکرده باشند و با طالبان مخالفت نداشته باشند. آنان همچنان میگویند این روند در بسیاری از بخش‌های کشور تکمیل شده و کسانی به عنوان وکیل گذر یا نماینده در محله‌ها تعیین شدند که با معیارهای طالبان برابر بودند. به گفته آنان این نمایندگان مردم به احتمال زیاد در آینده در جرگه اشتراک خواهند کرد که از سوی حکومت طالبان برگزار خواهد شد. محمد نسیم باشنده ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت:
پولیسوالان به مساجد و مکاتب هر قریه می روند که وکیل قریه خود را معرفی کنید، اما او باید کسی باشد که در حکومت گذشته کار نکرده باشد و طرفدار حکومت طالبان باشد. این گونه نشده که قریه دار را به اساس رأی یا یک پروسه رسمی تعیین کرده باشند، بلکه به یک فرد توافق کردند مطابق همان شرایطی که ولسوالان گفته بودند.
رحمت الله باشنده کندوز هم میگوید در محلات مختلف ولایت آنان نماینده و وکیلان تعیین شدند، اما رضایت حاکمان کنونی در آن مهم بوده.
در بعضی مناطق به رضایت مردم و در بعضی مناطق توسط امارت اسلامی تعیین شدند، در بعضی جاها انتخاب شدند و در بعضی جاها به اساس حکم تعیین گردیدند، اما کسانی وکیل یا ملک شدند که تابع امارت اسلامی اند یا عضویت آن را دارند.
عبدالرحمن باشنده ولایت پکتیا هم میگوید بدون اینکه دیگر باشندگان محل یا بزرگان پیشین منطقه خبر شوند، افراد خاص مشخص و به عنوان بزرگان روستاهای پکتیا تعیین شدند.
در قریه و قصبات ولایت پکتیا آنان کسانی را در هر قریه و هر منطقه مشخص کرده تا از مردم نمایندگی کند. البته این کسان بدون کدام هماهنگی مردم محل و یا بدون انتخابات و یا مکانیزمی که با مردم مشخص شده باشد تعیین شده، یکانه شرایطشان ای بودن که باید کسی که تعیین میشه طالب باشه یا ملا باشه و یا طرف طالبان باشه و این مردم باید از مردم محل نمایندگی کنند.
از یک طرف خبر سفارش تعیین کردن نماینده ولایات در جرگه حکومت طالبان جریان دارد و از طرف دیگر انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنان تصمیم دارند جرگه تشکیل دهند، اما به گفته او تا هنوز در مورد اشتراک کنندگان جرگه و موضوعات مورد بحث آن در سطح حکومتی گفتگو نشده است.
نخست هنوز طرح نهایی نشده، بنابراین هنوز عنوان مجمع افغانی هم معلوم نیست که آیا لجرگه می باشد یا شورا می باشد و یا چیزی دیگری، و همچنان این هم هنوز معلوم نیست که چه تعداد کسانی و کیها به این مجمع خواسته می شوند.
آقای سمنگانی خبرهای تشکیل کمیسیون لوی جرگه را هم رد کرد. میرویس افغان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید طالبان به خاطر کسب مشروعیت داخلی از مدت‌ها مشغول تشکیل جرگه هستند، اما او فکر میکند در میان طالبان بر سر تشکیل دهندگان جرگه اختلافاتی وجود دارد. به گفته آقای افغان یک دسته از طالبان بر این تاکید دارند که تنها ملا امامان مساجد به نمایندگی از مردم در یک شورا گرد هم آورده شوند و دسته دیگر اما میگویند بعضی حامیان دیگرشان هم به جرگه آورده شوند که به جرگه مشروعیت بدهند، اما طالبان درباره این موضوع چیزی نگفتند. بیت الله حمیدی تحلیلگر و استاد پانتون کابل میگوید طالبان باید به جای جرگه راه را برای انتخابات هموار کنند. به باور آقای حمیدی جرگه ممثل اراده تمام مردم نیست و تصمیم های آن تحت تاثیر نظام حاکم است. او می افزاید اگر جرگه ای که از طرف حکومت طالبان تشکیل می شود راه را برای انتخابات سرتاسری باز کند استقبال خواهد شد.
لوی جرگه رای حل برای مشکلات دائمی افغانستان نیست. رای حل فقط و فقط انتخابات عمومی و رأی مستقیم مردم افغانستان است که باید با آن رجوع شود تا در مورد زعامت آینده کشور تصمیم بگیرد.
از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حدود 10 ماه می گذرد، اما تا هنوز هیچ یک از کشورها حکومت آنان را به رسمیت نشناختند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام دست همکان رادیو آزادی. میخواستم در رابطه به موضوع ویزه پاکستان صحبت داشته باشم. مشکلاتی که در ای آخر کشور جمهوری اسلامی پاکستان با ما ایجاد کرده و مردم افغانستان البته خیلی در ویزه سخت گیری شده و خصوصا در بازار سیاه بیشتر این ویزه در دسترس مردمی که پولدار هستند قرار میگیره و کسایی که مریض هستن، ناچار هستن، ندارن یا ویزه برشان داده نمیشه و مهیا نمیشه و سردرگمی قرار میگیرن.
من عبدالعلی هستم از عقب انگرهای چارایی شهید شهر کابل این پیام برای شما فرستادم. مشکلاتی که اینجا در این محله که ما زندگی میکنیم فقط در توزیع کمک هاست، حتی ذره از این کمک ها ما دریافت نکردیم. من خودم یک مزدورکار آدم هستم و در چارایی شهر کابل منتظر کار هستیم با تعداد زیادی از هموطنان ما که حتی در ماه ها نمیتونیم اونجا کار پیدا کنیم.
سلام برای تمام رادیو کارکنان زیبای رادیوی آزادی. خواجه صفا صدیقی هستم از کابل. مردم کابل که در ریاست پاسپورت ثبت نام نمودن، مدت 4 ماه میشه ما ثبت نام نموده ایم ولی هیچ درکی از پاسپورت های ما و کدام احوال بر ما نرسیده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفر به افغانستان گفته که به کمک‌های بشری گسترده در این کشور نیاز است. کلی کلیمنتس روز یکشنبه پس از ورود به کابل روی تأمین حقوق زنان و کودکان در افغانستان تاکید کرد. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری اجمل حقیقی یوتیوبر افغان از بند طالبان شده است. در پیامی که دیروز از سوی این نهاد در توییتر نشر شد آمده است که با گذشت بیش از یک هفته از سرنوشت آقای حقیقی و سه همکارش اطلاعی در دست نیست. حکومت طالبان میگوید که اجمل حقیقی و همکارانش را به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی بازداشت کرده است. شاگردان مکتب افغان ترک در ولایت جوزجان مقام نخست را در المپیای ساینس در میان 43 کشور از آن خود کردند. به گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، این رقابت به صورت آنلاین به میزبانی تایلند برگزار شد. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از ایران خواسته که برای احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 به گفتگوها بازگردد. رافائل گروسی در گفتگو با تلویزیون CNN که دیروز پخش شد گفت باید وضعیت را اصلاح کنند و به کار مشترک ادامه دهند. دومین شهروند بریتانیا در جنگ اوکراین کشته شده است. خانواده جوردان گاتلی دیروز اعلام کرد که نظامی پیشین در اردوی بریتانیا در جریان درگیری میان نیروهای اوکراینی و روسی در شهر سیورودونسک کشته شده. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در برابر تیم زیمبابوه پیروز شد. افغانستان در این بازی 171 دوش به زیمبابوه هدف تعیین کرد، اما تیم حریف به هدف دست نیافت و صرف 149 دوش انجام داد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون این برنامه را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یکی دیگر از ساعت‌های درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست کیمیای صنف 10. در ساعت درسی کیمیای امروز کوانتوم را می‌خوانیم. استاد برای ما تشریح خواهد کرد که کوانتوم نمبر چیست و کوانتوم نمبر در کیمیا با کدام حروف و اعداد نمایش داده می‌شود. در ادامه می‌خوانیم که کوانتوم نمبر چند نوع است و اهمیت آن در کیمیا چیست. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
امروز درس موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف 10 موضوع نمبرهای کوانتوم و قوانین محاسبات آن می‌باشد. نمبرهای کوانتوم در کیمیا مدارهای اصلی و فرعی توسط حروف و اعداد نامگذاری میشوند. به طور مثال مدار اول اصلی به حرف کی و به عدد یک نشان داده میشود. عددی که برای این منظور استفاده میشود به نام نمبرهای کوانتوم یاد میشوند. نمبرهای کوانتوم وضعیت و انرژی الکترونی اتم ها را مشخص میسازند و قرار زیلند. اول نمبر کوانتوم اصلی است که به حرف N نشان داده میشه برای نشان دادن مدارهای اصلی استفاده میشوند. نمبرهای کوانتوم اصلی قرار زیل است از 1 الی 7 که L M N O P Q مدار اول، مدار دوم الی مدار هفتم. نمبر کوانتوم اصلی جسامت ابر الکترونی، شعاع اتمی و انرژی الکترونی را مشخص میسازد. به طور مثال در N مساوی به 1 جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی کوچک و انرژی الکترونی کم می باشد. قیمت های بزرگتر عدد کوانتوم اصلی نشان دهنده جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی بزرگتر و انرژی الکترونی زیادتر می باشد. نمبر کوانتوم فرعی که به حرف L نشان داده می شود یا به شکل لمدا نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای فرعی S, P, D و F استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم فرعی قرار زیل است S 0, P 1, D 2 و F 3 برای نمبر کوانتوم فرعی 3 می باشد. و همچنان قبلا یادآور شدیم که مدار اصلی M دارای 3 مدار فرعی S, P, D می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط عدد کوانتومی بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی با 3 دارای 3 مدار فرعی 0, 1, 2 می باشد. به همین ترتیب مدار اول اصلی که تنها مدار فرعی S دارد و یا گفته می توانیم که N مساوی با 1 دارای کوانتوم فرعی 0 می باشد. مدار اصلی دوم L دارای مدارهای فرعی S و P می باشد و یا گفته می توانیم که N مساوی می شود به 2، مدارهای فرعی 0 و 1 وجود دارد. مدار اصلی N دارای مدارهای فرعی S, P, D و F می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط اعداد کوانتومی بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی به 4 دارای 4 مدار فرعی 0, 1, 2, 3 می باشد. به صورت عموم برای N مساوی به 1 L دارای یک قیمت بوده که 0 است، برای N مساوی به 2 L دارای دو قیمت بوده که 0 و 1 است، و برای قیمت N 3 L دارای 3 قیمت بوده که 0 2 و 1 می باشد، و برای N مساوی به 4 L دارای 4 قیمت بوده که 0 1 2 و 3 می باشد. این هم در تصویر قسمی که شما می بینید. نمبر کوانتوم فرعی به نام نمبر کوانتوم مومنتوم زاویوی نیز یاد می شوند. سوم نمبر کوانتوم مغناطیسی می باشد که به حرف ام ال نشان داده می شود. این نمبر تعداد اوربیتال ها را در سویه های فرعی نشان می دهد که فرمولش ها می باشد ام ال مساوی می شود به 2 ال جمع 1 می باشد. اگر ال مساوی به 0 باشد و 0 وضع شود ام ال مساوی می شود به 1، چرا که 0 جمع 1 پس 1 می شود. و به این مفهوم است که مدار فرعی اول دارای یک اوربیتال می باشد و اگر L مساوی به 3 وضع شود ML مساوی می شود به 7 حاصل می شود. و به این مفهوم است که مدار چهارم فرعی دارای 7 اوربیتال می باشد. هر اوربیتال به یک عدد تام نشان داده می شود که سواحی قیمت های آنها از منفی L الی مثبت L می باشد. به طور مثال در مدار فرعی L مساوی به 3 به تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیان که منفی 3 الی منفی مثبت 3 تعداد اوربیتال ها 7 میشه. نمبر کوانتوم چهارم نمبر کوانتوم اسپین می باشد که به حرف S نشان داده میشه. نمبر کوانتوم اسپین حرکت وضعی الکترون ها را در یک اوربیتال نشان می دهد و به مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 نشان داده می شود. مثبت 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی مخالف الجهت به عقربه ساعت، و منفی 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی هم جهت به عقربه ساعت را دارا می باشد. به خاطر که در یک اوربیتال بیشتر از 2 الکترون وجود ندارد، بنابراین نمبر کوانتوم اسپین تنها 2 قیمت مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 را اختیار می کند. مثال اگر نمبر کوانتم اصلی این مساوی با 3 و نمبر کوانتم فرعی این مساوی با 1 باشد، تعداد نمبرهای کوانتم مغناطیسی ام وای را دریابید. حال نمبر کوانتم مغناطیسی ام وای با یا ام ال با نمبر کوانتم اصلی ارتباط ندارد و با در نظر داشت نمبر کوانتم فرعی تعیین می شود که ساحه قیمت های آن از منفی ال الی مثبت ال می باشد. بنابراین زمانی که کوانتم فرعی منفی یک شد، پس از منفی یک صفر الی مثبت یک می باشد. مثال اگر نمبر کوانتم اصلی ام 3 باشد و نمبر کوانتم فرعی 2 باشد، نمبر کوانتم مغناطیسی را پیدا می کنیم از مثبت 2 الی منفی، از منفی 2 الی مثبت 2 می باشد. منفی 2 منفی 1 صفر، مثبت 1 مثبت 2. مثال چند اوربیتال در ان مساوی با 3 و ال مساوی با 2 وجود دارد. این کار خانگی شما باشد. حالا اصل پاولی هر اوربیتال به طور عظمی گنجایش 2 الکترون را دارد و اگر در یک اوربیتال 2 الکترون وجود داشته باشد، دارای نمبر اسپین نمتضاد می باشند و یا دارای حرکت وضعی مخالف الجهت هستند. قاعده هون اوربیتال های سویه های فرعی P, D و F توسط الکترون ها در ابتدا به طور طاقه اشغال شده و بعدا جوره شده الکترون ها انجام می شود. تمام الکترون های طاقه دارای اسپین های یکسان هستند. اصل آفا و یا قاعده کلچکوفسکی الکترون ها در ابتدا اوربیتال را اشغال می کنند که دارای انرژی کمتر باشد. انرژی اوربیتال توسط مجموعه N جمع L تعیین می شود. اگر N جمع L قیمت کوچک داشته باشد، نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی کمتر، و اگر قیمت بزرگتر داشته باشد، نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی زیادتر می باشد. مثلا مجموعه N جمع L را برای 4S و 3D تعیین کنید. به طور مثال در مدار فرعی L مساوی با 3 و تعداد 7 اوربیتال وجود دارد، 7 اوربیتال موجود قرار زیرند که از منفی 3 الی مثبت 3 تعداد 7 اوربیتال می باشند. N جمع L مساوی با 4، N جمع L 4S، 4 جمع 0 مساوی با 4 و N جمع L 3D مساوی می شود 3 جمع 2 و 5. مثال با در نظر داشت اصل آقوا در ریابید که الکترون ها در ابتدا اوربیتال های کدام یکی از مدارهای فرعی S5، 4D و یا 6P را اشغال می کند. S5 N جمع L S5 5 جمع 0 5 4 D D 2 می باشد 4 جمع 2 6 و P هم 1 می باشد 6 جمع 1 7. طوری که دیده می شود مجموعه N جمع L مدار 5 S کوچکتر می باشد، بنابراین الکترون ها در ابتدا 5 S را اشغال می کنند. این هم یک معلومات اضافی است. اگر مجموعه N جمع L برای دو مدار یکسان حاصل شود، الکترون ها در ابتدا اوربیتال های همان مدار را اشغال می کند که دارای قیمت N کوچکتر باشد. به طور مثال اگر الکترون ها از دو مدار S 5P و 6S در ابتدا 5P را اشغال می کند و از دو مدار 3D و 5S در ابتدا 3D را اشغال می کند.
در درس کوانتوم استاد برای ما برخی از قاعده ها را تشریح کرد. یکی از این قاعده ها قاعده کلچوفسکی بود. در این قاعده نخست الکترون ها اوربیتال را زیر پوشش قرار داده و یا اشغال می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در مضمون کیمیای صنف 11 هم به بحث محلول های معیاری پرداخته می شود. در درس امروز نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس امروز استاد نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح می کند و در آن می شنویم که برای نشان دادن غلظت محلول چندین طریقه وجود دارد. یکی از این طریقه ها مول فریکشن است. می رویم و سایر طریقه های نمایش غلظت را در این درس می شنویم.
نمایش غلظت های محلول، برای نمایش غلظت محلول ها از طریقه های زیل استفاده می شه. اول طریقه ای که از بخاطر نمایش غلظت محلول های استفاده می شه مول فریکشن است یا سهم مولی. عبارت از مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها تقسیم بر مجموع مول های اجزای متشکل محلول است. یعنی فرمول مساوی میشه با این یک مساوی میشه این یک بر مجموع اینها. به خاطر محاسبه سهم مولی در صورت که تعداد مول ماده معلوم نباشد از رابطه این مساوی میشه ام بر وی ام ام بر ام استفاده میکنیم که در رابطه فوق ام کتله ماده و ام بزرگ وزن مولکولی آن میباشد. مثلا سهم مولی سدیم کلوراید را در 100 گرم محلول آبی آن دریابید در صورت که مقدار سدیم کلوراید در محلول 10 گرم باشد. پس ما میگیم کتله در از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده میکنیم. کتله 10 گرم است، موادی که در او کار شده سدیم کلوراید هست و همچنان به خاطر پیدا کردن وزن مولکولی سدیم کلوراید باید از جدول دورانی عناصر استفاده کنیم که ما میگیم سدیم وزن 23 و کلورین وزن 34 دارد. زمانی که 23 با 34 جمع شده 57 به دست میده. پس ما میگیم سدیم کلوراید وزن مولکولی 57 دارد. پس اگر از ما از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده کنیم، در تقسیم 57 مساوی میشه به 0.17. و همچنان سه مول نمک در 7 مول آب هر گلیده سهم مولی نمک و آب را دریافت نمایید. مثلا ببینید از فرمول N1 مساوی میشه به N1 بر N مجموع N‌ها. خب از ما سهم مولی نمک را خواسته. 3 تقسیم 7 جمع 3، 3 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.3. و اگر از آب را بخواید 7 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.7. و قابل یادآوری هست که مجموع مول های سهم های مولی در یک مرکب مساوی به 1 است. سهم کتلوی، سهم کتلوی عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموع کتله های اجزای متشکل محلول هست که مساوی میشه به ام یک بر مجموع ام ها. مثلا 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب حل شده است، سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب را دریافت نمایید. اگر فیصدی را از پیش ما بخواهید که مثلا چند فیصد سدیم کلوراید یا چند فیصد آب در ساختن محلول حصه گیری میکنه، ما ضرب 100 میکنیم مقدار دستاور داره. مثلا ما میگیم که ام یک بر مجموع ام ها مساوی میشه 100 بر 600، 100 بر 600 مساوی است به 0.16. اگر از ما بخواهی که چند فیصد هست، پس ما 0.16 رو ضرب 100 میکنیم که 16 فیصد میباشه که بخیر در سلاید بعدی هم به این موضوع اشاره شده. و اگر از آب بخواهی 0.83. و همچنان قابل یادآوری هست که مجموع کتله هایشون در یک مرکب مساوی به 1 هست. سهم فیصدی کتلوی عبارت از سهم کتلوی ضرب 100 می باشد. فیصدی سهم کتلوی 15 گرم گلوکوز را در 135 گرم آب دریافت نمایید. گفتیم قسمی که در سلاید قبلی هم گفتم براتون که ضرب 100 کنیم فیصدی به دست میاد. پس ما زمانی که این فرمولی که بر ما داده ضرب 100 کنیم فیصدی هم به دست میاد، 15 بر 150 ضرب 100. پس در نتیجه 0.1 15 تقسیم 150 0.1 و همچنان ضرب 100 زمانی که شو 1.10 از بین میبرد 10 ضرب 1 10 فیصد. غلظت مولر و یا مولارتی، اگر در یک لیتر محلول یک مول ماده منحله وجود داشته باشد محلول یک مولر نامیده می شود. دو مول ماده منحله در یک لیتر محلول، محلول با غلظت دو مولر یا محلولی به دست میاد که تعداد مول هایش دو می باشد. اگر مولارتی را به CM تعداد مول را به N و حجم را به V نشان دهیم، پس برای محاسبه مولارتی رابطه ذیل وجود دارد که concentration of molarity equals by N by V، یعنی CM مساوی شد N بر V. اگر مقدار یک ماده به گرام داده شده باشد مولارتی از رابطه ذیل استفاده می شود که N ضرب یک L یا یک لیتر ضرب مولر ضرب تقسیم M ضرب V. در رابطه فوق M، M کوچک کتله یک ماده به گرام و M بزرگ عبارت از مولکول گرام ماده است، به خاطر محاسبه مولارتی حجم باید به واحد لیتر باشد. واحدهای لیتر، میلی لیتر و غیره هست. قسمی که شما ببینید هزار میلی لیتر یک لیتر میشه، این موضوع فیزیک است، انشاءالله شما یاد دارید. مثال، اگر برای تشکیل 500 میلی لیتر محلول سدیم هایدروکساید به مقدار 20 گرم آن استعمال گردد،
غلظت محلول را به مولارتی محاسبه کنید. به خاطر محاسبه کردن ما میگیم که کتله مساوی میشه 120، والیوم مساوی میشه به 500 میلی لیتر و موادی که وجود داره یعنی وزن مولکولی سدیم هایدروکساید مساوی میشه به 40. زمانی که ما محاسبه کنیم 120 ضرب 1000 یعنی 1 لیتر 1000 میلی لیتر میشه، ضرب 1000 تقسیم 40 ضرب 500 میلی لیتر. خب در نتیجه با در صورت ضرب کردن و تقسیم نمودن اعداد زیل 6 به دست میاد، 6 مول. پس گفته میتونیم که وزن مولکولش 6 مول است. به خاطر دریافت وزن مولکولی سدیم هایدروکساید باید از جدول دورانی استفاده کنیم. غلظت نرمال و یا نرمالتی، اگر در یک لیتر محلول یک معادل گرام یک ماده وجود داشته باشد، غلظت محلول به نام یک نرمال یاد می شود. اگر نرمالتی را به N، معادل گرام را به EQ و حجم محلول را به V نشان دهیم، نرمالتی از رابطه زیل دریافت می شود. برای محاسبه نرمالتی حجم باید به واحد لیتر باشد. برای محاسبه معادل گرام از رابطه زیل استفاده می کنیم که معادل گرام مساوی میشه وزن مولکولی و یا وزن اتمی تقسیم ولانس مؤثر. ولانس مؤثر در تیزاب ها تعداد اتم های هایدروژن، در القلی ها تعداد اتم های آیون های هایدروکسل و در نمک ها حاصل ضرب تعداد اتم های فلز و ولانس آن است. اگر در محاسبه نرمالتی مقدار ماده به گرام داده شده باشد، از رابطه زیل استفاده میکنیم که این مساوی میشه M ضرب 1 لیتر ضرب نرمال ضرب تقسیم EQ ضرب V، که هم مثل مثال های قبلی در محاسبه عین نمو شکل استفاده میشه و این کدام مثال نگرد.
در غلظت مولر خواندیم که اگر در یک لیتر مول یک ماده قابل حل وجود داشته باشد، این محلول عبارت از محلول یک مولر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. شاگردان صنف 12 هم امروز در ادامه درس مرکبات عضوی طبقه بندی مرکبات را میخوانند. نخست به مرکبات کربن و هیدروژن پرداخته خواهد شد و در این سلسله استاد برایتان یک طبقه کامل را بیان خواهد کرد. شرح کامل موضوع را با هم در درس استاد دنبال میکنیم.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن، که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد، و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند، که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های و دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر، و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایراین یاد میشه، که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایراین به حرف ام نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکین ها یا هم مشبوع و غیر مشبوع و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، نتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشون میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات یا به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود سی دو ایچ شش برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بینی از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست و همچنان بین سی اچ دو سی دو اچ شش و سی سی اچ هش هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشد، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک سی اچ دو فرق موجود هست.
با امید این که درس امروز برایتان قابل فهم و جالب بوده باشد، شاگردان صنف دهم در ساعت آینده درسی تعاملات کیمیاوی را خواهند خواند. استاد برای شاگردان صنف یازدهم دو نوع محلول را بیان می کند و در صنف دوازدهم الکان ها را خواهیم خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
در پایان ساعت درسی امروز از شاگردان عزیز تقاضا داریم که با استفاده از کتاب درس امروز را بار دیگر مرور کنند و برای ذهن نشین شدن بهتر درس و سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنند. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
اگر هایی مهمان خانه افغان یا افغان ما همه انسانی ما همه انسان ما همه افغانی ما همه افغان ما همه انسانی ما همه انسان زیبا دیارم گا جانم نبرسم کم زیبا دیارم گا جانم نبرسم کم ساغو همان بلسن افغان ستان کم لوگر فریاب کن نرتخان هر پیر وطن منگا جانو جگر منگا اسکه زمان لرد